والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث درباره روایات خاصه‌ای بود که امکان استدلال به این روایات برای اثبات تحقق استطاعت و وجوب حج به مجرد تمکن از استقرار وجود داشت. سه روایت در جلسات گذشته مطرح شد. آخرین روایت یعنی روایت چهارم، ما رواه الشیخ به اسناده عن محمد ابن ابی عمیر عن عقبه قال جاءنی صدیر صیرفی، جاءنی صدیر الصیرفی فقال ان ابا عبد الله علیه السلام یقرأ علیک السلام و یقول لک ما لک لا تحج استقرز و حج. تقریب استدلال به این روایت این است که امام علیه السلام در این روایت امر کرده است به عقبه که باید برای رفتن به حج قرض بکنید، در حالی که استقراض مقدمه خارجیه اداء مناسک حج است و این امر امام به استقراض معنا پیدا نمی کند مگر این که حج قبل از استقراض و به مجرد امکان استقراض امری واجب باشد. تا امر امام علیه السلام به استقراض ارشادی باشد به وجوب حج در صورت تمکن از استقراض، استدلال روشنه. امام علیه السلام دستور داده اند به عقبه قرض کن و به حج، استقراض وجوب که فی نفسه ندارد، که قرض کردن از کسی فی نفسه وجوب ندارد. این امر امام به عقبه در صورت توجیه پیدا میکند که مجرد تمکن از استقراض وجوب حج و استطاعت حج رو برای انسان بیاره. لذا امام به عقبه میگه تو که میتونی قرض کنی، و وقتی میتونی قرض بکنی استقرض، مالک لا تحج، چرا نمیری حج انجام بدی؟ استقرض، قرض کن و حج تو انجام بدی. بعضی در دلالت این روایت مناقشه کرده اند و فرمودن ظاهر این روایت با ظاهر قرآن کریم منافات دارد، چون آیه شریفه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه السبیلا دلالت دارد برای این که در وجوب حج استطاعت معتبر است، ولی ظاهر این روایت دلالت دارد بر وجوب حج هرچند شخص استطاعت مالی نداشته باشد و بخواهد از طریق استقراض به حج برود. لذا باید این روایت طرح بشود به دلیل مخالفتش با ظاهر قرآن کریم. پس اینطوری را گرفتن، مناقشه کردن. ما نمیتونیم به این روایت و ظاهرش عکس کنیم، خود این مخالف با قرآنه. این میفرمد استقرت زور در این داره که شما مستطیع نبودی باید بری قرض کنی و به حج بری، و حالا که در آیه شریفه میفرمد من استطاع الی سبیلا، این شرط وجوب حج را حصول استطاعت میبینه. لله علی الناس یعنی در این روایت، خب حالا اون یک راهکاری، اما نیاز به راهکار پیدا نمی کنیم. یعنی هم نه، خب حالا اعم بودنش در این حال باز مشکل حل نمی کنه، چون وقتی اعم بود واجب رو هم شامل میشه یا نه؟ عادی؟ بله، مگر اینکه ما بگیم که نه، در اینجا این امر امر ندبیه و در خصوص حج استحبابی امر کرده، اونم به صورت استحبابی، در خصوص حج امر استحبابی است اصلا، یعنی وجوب نداره، که اونم حالا عرض میکنه اونو خلاف ظاهره. عرض میکنیم این مناقشه به نظر قابل قبول نیست، چون سخن ما فعلا درباره بررسی مقتضای روایات خاص است. قطع نظر از اون چه که قاعده و ادله عام دلالت دارد. ما که الان دستور اینیم دیگه، پلاک معلومه. ما در گذشته گفتیم طبق ادله عام که همون آیه شریفه باشد و روایات باشد، اینجا استطاعت نیست. یک محرم نداریم، صحبت در اینه که قطع نظر از اون ادله عام روایت خاصه که در خصوص این مورد دلالت کنه بر اینکه استطاعت محقق و حج واجبه، داریم یا نداریم، اینو ما داریم بررسی میکنیم. شما نمیتونید بگید این معارضه با اونه. ما با صرف نظر از اونها داریم این روایت رو چکار کنیم بررسی میکنیم. لذا اگر ما باشیم و همین روایت قطع نظر از مقتضای قواعد و ادله عامه استظهار تحقق استطاعت و وجوب حج به مجرد امکان استقراض از این روایت مشکلی ندارد. اگر شما بودید این روایت قطع نظر از اون ادله عامه امر امام علیه السلام دلالت بر این دارد که پس با تمکن از حج باید استقراض کرد، با تمکن از چیز استقراض باید استقراض بشه، با تمکن از استقراض حج واجب میشه، دلالت امر نمیکرد. و اما این که بخواهیم امر در این روایت رو حمله بر استحباب کنیم و یا بخواهیم امر در اینجا را حمل کنیم برای اونجایی که امام علیه السلام می دانسته است که هنگ در ذمه عقبه از سالهای قبل مستقر شده است. این هر دو هم خلاف زوره. چون یه راهکار دیگه هم داره دیگه. راهکار دیگه اینه که اصلا بیایم بگیم که استقرض و حجه در اینجا اصلا این امر ندبیه، یعنی مستحبه. اگر ندبی بود اون وقت دلالت در حقیقت نداره بر تحقق استطاعت دیگه. میگه مستحبه که شما ولی مستطیع هم نیستی بری چکار کنی قرض کنی و حج بری، ولی خلاف ظاهره، چون ظاهر استقرار امر و ظهور در چی داره؟ وجوب داره، حملش بر استحباب نیاز به قرینه داره. یا نه بیاییم بگم امام در اینجا میدانسته که عقبه از جمله افرادی است که حج برش مستقر شده، یعنی سالهای قبل میتونسته بره، مالم داشته، به دلایل نرفته، چون میدانسته حج برش مستقر شده با عتاب بهش حمله ور شده که چرا حجت انجام نمیدی؟ حج کنه با. خب در اینجا دیگه معنا پیدا میکنه دیگه، ولی این دلالت نداره برای این که فرد بدون استقرار به مجرد تمکن از استقرار این چیه؟ مستطیع. من این دو هم هر دو خلاف ظاهره، یعنی دلیل میخواد، هم خلاف ظاهر نیاز به قرینه داره. بله میتوانیم در مقام مناقشه به این روایت این سخن را بگوییم که این روایت در حقیقت بیانگر یک واقعه خاصه و قضیه مربوط به عقبه است، و چون قضیتون فی واقعتن هست اطلاق ندارد و نمیتوان بگوییم در هر جایی که شخص متمکن از استقراض باشد استطاعت داشته و حج بر او واجب و استقراض هم بر او لازم است. این مسئله رو میتونیم مطرح کنیم، این قضیه او مربوط به عقبه است. امام سریر سیرفی رو که خب میخواد بره پیش عقبه، میگه سلام منو به فلانی برسن ولی بوچهنتت انجام نمیدی. قضیتون فی واقعتن هست، این قضیتون فی واقعتن نمیتونیم در واقع اون رو تسری بدیم به موارد دیگه. این امکان وجود دارد، یعنی این اشکال مطرح بشه. علاوه بر این، بر فرض دلالت این روایت را بر تحقق استطاعت به مجرد امکان استقراض بپذیریم، اما سند این روایت از دو جهت قابل مناقشه است. جهت اول این است که مراد از عقبه در این روایت عقبت ابن محرز است، محرز که ابن ابی عمیر از او در باب حیض روایت دارد و عقبت ابن محرز توصیفش در کتب رجالی ثابت نشد. بله ممکن است بر اساس یک دیدگاهی توثیق عام عقبه را ثابت کنیم، و اون این که عقبه از مشایخ ابن ابی عمیر است و مشایخ الثلاث که از جمله ابن ابی امیره است جز از ثقه روایت نمی کنن، در نتیجه عقبه در اینجا موثق به توثیق عام مشایخ الثلاث است. لکن ما این مبنا را از اساس قبول نکرده ایم و در بحث‌های رجالی ثابت کرده ایم کما وهب الیه السید الخوئی و بعضی دیگر که این توثیق عام قابل قبول و مستند به سند خاصی نیست. بله طبق اون مبنا که ما بگیم آقا توثیق عام مشایخ ثلاث رو بپذیریم که مشایخ ثلاث کسانی هستند که این ثلاث لا یربون عنهم الا عن ثقه، یه توثیق عام براش درست کنیم، اما این طبق مبناست، بر اساس مبنا کسی میتونه این توثیق رو چکار کنه؟ بپذیره. کی؟ لا یربونه؟ نه دیگه، این فرمایش است که مرحوم شیخ طوسی مطرح میکنه. بعد ما در اونجا مفصل بحث کردیم که ببینیم این لایربونه اجتهاد شخصی شیخ طوسی است یا مستند به جایی هست، که ثابت کردیم که این مستند به جایی نیست و دلیل خاصی هم نداره، اجتهاد مربوطه به شیخ طوسی است. البته بحث‌های متعدد داره، بعضی آمدن دفاع کردن، اون دفاعیه ها رو هم ذکر کردیم، نقد کردیم و در نتیجه این توثیق رو به نحو عام نپذیرفتیم. بله اگر این توثیق عام رو ما بپذیریم، اینجا عقبه از مشایخ ابن ابی عمر میشه و ابن ابی عمر در حقیقت لا یروون الا عن ثقه، اون وقت میشه روایتش معتبر. بله در سال گذشته حالا آقایون هم الان مطرح میکردن که اگر بشه همین چهارشنبه رو به جای بحث قواعد هم ادامه اون بحث رجال باشه، که ما اتفاقا فکر کنم دو سه تا از توثیقات عامه رو مطرح کردیم، دیگه بحث امسال شروع نشده اینها. حالا بررسی کنیم ببینیم اگر انشالله زمینه باشه، ببینیم هم چهارشنبه ها اون بحث توثیقات رو خدمت شما عرض بشه ادامه بدیم. حدود 11 توثیقه که واقعا کارگشاست در بحث اجتهاد و طلبه ها متاسفانه نسبت بهش بیگانه هستن، بالاتر از طلبه ها خیلی ها هنوز بیگانه هستن و این توصیقات عامه رو اصلا نمیدونن که اینا چی هست و چی نیست. خب این یه اشکال. پس یه اشکال اینه که خب عقبت ابن محرز اصلا توصیق نداره، نمیتونیم به روایت ابن ابی عمر از او چکار کنیم؟ تکیه کنیم. اشکال دوم و جهت دوم اشکال این است که صدیر سیرفی از اصحاب امام باقر و امام صادق است، یعنی از رجال طبقه چهارم می باشد. ابن ابی عمر از رجال طبقه ششم است، لذا مثل ابن ابی عمر نمی توانند از مثل صدیر سیرفی بدون واسطه روایت کنند و این شاهد بر آن است که در این روایت در سند چیزی افتاده است. بعضی اینطور اینو اومدن مطرح کردن، لکن این اشکال و مناقشه دوم به نظر بی وجه هست، به دلیل این که واسطه بین ابن ابی عمر و صدیر عقبه است، چون ابن ابی عمر عن عقبه روایت می کند که انه قال جاءنی صدیر سیرفی. بله اگر خود ابن ابی عمر از صدیر سیرفی چی؟ روایت رو نقل میکنه، اشکال وارد بود، بین اینها طبقه افتاده و نمیتواند مستقیما ابن ابی عمر از شخص صدیر سیرفی بیاد چیکار کنه؟ روایت کنه و این اشکال درست بود. اما عقبه در این وسط هست، یعنی در واقع واسطه وجود داره و میتواند ابن ابی عمر از عقبه در طبقه پنجم و اون هم از طبقه ششم چیکار کند؟ روایت بکند. و بالجمله نتیجه میگیریم که هیچ یک از این روایات چهارگانه صلاحیت آن را ندارد که ثابت کند به مجرد امکان استقراض از دیگران، در حالی که شخص مالک اموالی است و نمیتواند اونها را برای رفتن به حج نقد کند، تحقق استطاعت ثابت شده و حج بر او واجب میشه. هیچ کدوم از این چهار روایت نمیتواند دلالت کند که با مجرد امکان استقراض استطاعت محقق است و یجب علیه الحج. فیتحصل انه لیس فی الروایات الخاصه ما یقتضی تحقق الاستطاعت و وجوب الحج به مجرد امکان الاستقراض، فلا بد من البناء على ما تقتضیه القاعده. و هو چی بود؟ ما تقتضی القاعده و هو عدم تحقق الاستطاعت و عدم وجوب الحج فیما اذا لم يتمكن المكلف من بيع امواله لصرفه في الحج و ان تمكن من الاستقراض. هذا تمام الكلام در رابطه با مسئله 18 هم که در واقع سه فرع اساسی و مبتلا به در مسئله 18 هم مطرح شد و مورد تحقیق و کنکاش قرار گرفت. والحمدلله رب العالمین. یک خواهشی که ما داریم اینه که آقای زحمت بکشه، خیلی خوبه، مجموعه بحثی رو که در رابطه با مسئله 18 هم داشتیم در یک صفحه بشه آقا خلاصه کنیم. سه تا فرع بود، سه تا نتیجه گرفتیم، دلیل هاشم خیلی محصل میشه که یه مروری بکنیم از ابتدای مسئله 18 تا این مسئله که شاید 10-15 تا بیشتر جلسه بوده، شاید تا حدود 20 تا هم حتی جلسه شده، ما محصلش ببینیم آقا دستمون بیاد در آخر همین مبحثی رو که الان شما ضبط کرده اید و نوشتید، در آخر همین مبحث سعی بکنید انشاءالله چیز بکنید و یک نفر که خوب قشنگ اینا رو محصل کنه و بیاره یک جایزه این بهش بدید. والحمدلله رب العالمین.